بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما، اساتید محترم، حضار گرامی و همینطور کسانی که بعداً صدا و یا تصویر این جلسات رو میبینند. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد جلسات متعددی رو در محضر قرآن کریم باشیم با بحث حکمرانی در قرآن کریم. جلسه امروز جلسه 99 هست و جلسه آینده که جلسه 100 هست. دوست داریم انشاءالله از محضر شما عزیزان استفاده بکنیم و همینطور عزیزانی که از طریق فضای مجازی بحث ها رو دنبال کردن توی این مدت، فایل صوتی یا تصویری رو گوش دادن یا دیدن، اگر نکته‌ای مطلبی داشتن حتما از طریق مسیرهای ارتباطی که در شبکه‌های اجتماعی براشون گذاشته شده نظراتشون رو به ما منتقل بکنند و منعکس بکنند. چنانکه مستحضر هستید، در جلسات اخیر بحث حکمرانی قانونی در قرآن کریم رو داشتیم پیگیری میکردیم و همینطور قانون حکمرانی رو در ذیل حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، و البته مدعای ما هم این بود که این حکمرانی معطوف به جامعه سازی بر اساس ایمان و همینطور دولت سازی بر اساس ایمان هست. به عبارت دیگر حکمرانی رو راهبری ایمانی قدرت از مبدأ تا مقصد بر اساس محرک‌های معرفتی و انگیزشی الهی گرفتیم و بر این اساس حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی هم می شود قانون راهبری قدرت بر اساس ایمان و با انگیزه های ایمانی و الهی از مبدأ تا مقصد برای تحقق اهداف و غایاتی که در قرآن کریم برای جامعه اسلامی در نظر گرفته شده. اساساً دین، چنان که در جلسات گذشته هم در دو جلسه بحث کردیم، دال مرکزیش عنصر فرمان روایی هست، عنصر فرمانبری و فرمانبرداری هست. دین خودش یعنی در یک تعبیر یعنی قانون، قانون الهی برای زندگی بشر. بنابراین وقتی میگیم دین اسلام یعنی مجموعه قوانین الهی که برای سعادت بشر آمده و از بشر میخواد که تسلیم خدا باشه. اگر تسلیم خدا بودیم در سبک زندگی خودمون به سعادت میرسیم. زندگی دنیوی ما به گونه ای خواهد بود که زندگی اخروی ما بعداً ما رو میرسونه به لقای الهی و رضوان الهی. و همینطور خوب توجه بکنیم که خود تعبیر کتاب در جای جای قرآن کریم در مورد قرآن تعبیر کتاب به کار رفته، از جمله در همون آغاز سوره مبارکه بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. کتاب هم یعنی مجموعه قوانین. البته برای قوانین تقسیماتی هست، هم قوانین تکوینی رو شامل میشه و هم قوانین تشریعی رو، و نیز از یک حیث دیگه چنان که استاد ما علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم تقسیم کردند قوانین رو، تقسیم میشه به قوانین اعتقادی، اخلاقی و فقهی و رفتاری. بنابراین این قانون یکم اعم از اون چیزیه که ما امروز در سطح جامعه به عنوان قانون میشناسیم. اما قانون به معنای خاص کلمه در سوره های مختلف قرآن هم به کار رفته، ولی سوره مائده که از سوره های پایانی نازل شده بر رسول مکرم اسلام هست، میتونیم بگیم سوره ای هست که حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی درش خیلی برجسته تر از سوره های دیگه هست. من چند تعبیر به کار بردم برای این سوره وقتی مطالعه میکردم و بررسی میکردم. حکمرانی معاهدات و پیمانها در این سوره به تفصیل مطرح شده، حکمرانی سیاست داخلی، سیاست خارجی و همینطور حکمرانی قوانین و مقررات در عرصه مسائل اقتصادی، خانوادگی و حتی بحث غذا خوردن، چه غذاهای حلاله، چه غذاهای حرامه و مباحث مختلف که حالا انشاءالله وقتی که آیات رو با هم خوندیم اینها رو مرور میکنیم. یک مطلبی که در سوره مبارکه مائده، سوره پنجم قرآن کریم برجسته هست اینه که در این سوره مخاطب جامعه اسلامی هست، مخاطب مؤمنین هستند، مخاطب دولت اسلامی خیلی کمتر هست، بیشتر مخاطب خود امت اسلامی و مؤمنین هستند. یعنی تعبیر یا ایها الذین آمنو که از همین آغاز سوره بعد از بسم الله ما باهاش مواجه میشیم تا پایان سوره مبارکه مائده حدود 16 بار این تعبیر به کار رفته، یعنی تعبیر یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. خود این یک تعهده، یعنی شما که اومدید لبیک گفتید و شهادتین گفتید، وارد اسلام شدید، وارد ایمان شدید، یک تعهداتی رو پذیرفتید، به این تعهدات خودتون عمل بکنید، تعهداتی که در برابر خدا دارید، تعهداتی که در برابر رسول الله دارید، تعهداتی که در برابر یکدیگر دارید، تعهداتی که در برابر نظام تکوین و آفرینش و طبیعت دارید، تعهداتی که در برابر خودتون دارید، تعهداتی که هر کسی در برابر خانوادهش و اعضای خانوادهش داره، تعهداتی که در برابر دولت اسلامی داریم. ثقل قصه و ثقل مخاطب میره رو خود مؤمنین و اعضای جامعه ایمانی. این نشون میده که در جامعه سازی و دولت سازی اسلامی و نظام حکمرانی قرآنی عمده مسئولیت ها و تکالیف متوجه خود جامعه ایمانی هست. مردم باید تشکل های قویی داشته باشند و سعی بکنند که به تعهدات خودشون عمل بکنند. عرض کردم تعهدات با همین معانی گسترده‌ای که عرض کردم. به نسبت حجم آیاتی که در سوره مبارکه مائده هست، تعداد یا ایها الذین آمنوها بیشترین تکرار رو در این سوره داره در نسبت به تعداد آیات این سوره مبارکه. خب ما اگر موافق باشید، چنان که پیش از این هم چند بار عرض کرده بودم، بنا داریم که در بحث حکمرانی قانونی و نیز قانون حکمرانی با روی کرده البته جامعه سازی و نهاد سازی و دولت سازی، سوره مبارکه مائده رو به صورت کامل مورد تلاوت قرار بدیم و تدبر بکنیم در این سوره مبارک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. یا ایها الذین آمنوا، باز آیه دوم هم با تعبیر یا ایها الذین آمنوا شروع شده. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا و اذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اتقوا الله ان الله شدید العقاب. خب استعذار دارید که در زمانی که ما قرآن رو داریم مطالعه میکنیم هم تک تک واژه ها به تنهایی میتونند افاده معنا بکنند، هم وقتی که این کلمات در کنار هم قرار میگیرند جمله ای رو تشکیل میدن، اون جمله باز میتونه معانی خاصی رو برای ما افاده بکنه، هم جمله وقتی در آیه قرار میگیره و هم یک آیه وقتی در کنار آیات دیگه قرار میگیره. این از ویژگی های قرآن کریم هست که ما میتونیم با توجه به سازه‌ای که در نظر میگیریم در میان کلمات و جملات مضامین مختلفی رو مورد بهره برداری قرار بدیم. فراز اول آیه اول برای بحث ما فوق‌العاده کلیدی هست و محور مضامین این سوره رو هم معمولاً آیات اول هر سوره‌ای نشون میدن. حالا در این سوره خود همین فراز اول این مطلب رو نشون میده. یا ایها الذین آمنو، ببینید فرق میکنه، یه وقت میگه یا ایها مثلا مؤمنین بگه، ولی اینجا میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی با خاصیت فعلی بیان کرده، آمنو، نه خاصیت اسمی نداره. یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید اوفو بالعقود، به تعهدات خودتون، به پیمانهای خودتون، به اون چه که پذیرفتید اون رو به عنوان تعهد، پیمان، میثاق، به اینها عمل بکنید، به اینها وفادار باشید. خب امر هست، جمله حالت امری داره، اوفو بالعقود، بعد هیچ قیدی هم نداره، هیچ قیدی هم نداره. از مؤمنان انتظار این هست که به تعهدات خودشون، پیمانهای خودشون، میثاقهایی که منعقد کردن، به اینها وفادار باشن. از جمله این تعهدات خود ایمان هست. وقتی کسی میاد وارد یک دین میشه، اسلام رو میپذیره، مجموعه ای از تعهدات رو میپذیره در ارتباط بین خودش و خدا، بین خودش و خودش، بین خودش و دولت اسلامی، بین خودش و رهبری اسلامی، بین خودش و امت اسلامی، بین خودش و اعضای خانوادش و الی آخر، بین خودش و طبیعت و مخلوقات الهی، انواع و اقسام مخلوقاتی که خدای متعال داره. پس این فراز، فرازی کلیدی و راهبردی هست در بحث حکمرانی قانونی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یکی از ادله مشروعیت قانون اساسی همینه دیگه، همین آیه هست. وقتی که یک عهد و پیمانی میان شهروندان با دولت بسته میشه و هر دو طرف این رو رأی میدن، بهش قبول میکنن، باید دیگه اوفو بالعقود، باید شما ملتزم باشید به این قانون اساسی و یا قوانینی که در مجلس توسط نمایندگان مجلس منعقد میشه. بنابراین اوفو بالعقود عام هست، فراگیر هست، شامل قوانین و مقرراتی که خود ما هم وضع میکنیم میشود در صورتی که اونها رو پذیرفته باشیم. خب بعد از این جمله دیگه یه سری قوانین و مقرراتی رو بیان میکنه در عرصه مباحث مربوط به غذا. میفرماید احلت لکم بهیمت الانعام، حلال شده برای شما گوشت بهیمت الانعام. بهیمت الانعام به سه تا حیوان نظر داره اینجا، گاو و گوسفند و شتر. الا ما یتلا علیکم، بهیمت الانعام برای شما حلاله، گوشت حیوانات برای شما حلاله، گرس کردم این ستا هست، الا مگر آنچه که تلاوت می شود بر شما. حالا در ادامه همین سوره هم در آیه 3 می خونیم اون چیزایی که حرامه، اونها رو می خونیم. در سوره های دیگه هم البته راجع به اونها مطالبی آمده. غیر محل صید، البته وقتی که شما در حال احرام نباشید، و انتم حرم، یعنی در حالی که شما در احرام هستید. ان الله يحكم ما يريد، خداوند به آنچه که اراده کند حکم می کند. یعنی شما موظف هستید که به قانونگذاری خدا احترام بگذارید و قوانینی رو که خدای متعال برای شما وضع کرده عمل بکنید. ما در این بخش های مواد قانونیش خیلی توقف نمی کنیم. یا ایها الذین آمنوا، باز مخاطب جامعه ایمانی هست. لا تحلوا شعائر الله، شعائر الهی رو حلال ندونید، یعنی نشکنید. اگر نمادهایی رو خدای متعال برای شما مقرر کرده از اینها اطاعت بکنید، که اینجا مقصود از شعائر الهی هم مناسک هست. ولا شهر الحرام، ماهای حرام رو هم نقض نکنید. جنگ در ماهای حرام حرامه، شما هم رعایت بکنید. ببینید این مجموعه از قوانین و مقررات هست که همون ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و ماه رجب هست. ولل حد ولل قلائد ولا امین البیت الحرام، باز از چیزهای دیگه ای که نباید بهشون دست بزنید و تجاوز بکنید به حریم اونها، یکی هدیه، یعنی اون گاو یا گوسفند یا شتری که میبرن برای قربانی در مراسم حج، و همینطور به اون قلائد هم دست نباید بزنید. بعضی از این قربانی ها یک قلاده ای هم یا نشانه و علامتی هم برش میگذاشتن، بر گردنش مثلا آویزان میکردن. ولا آمین البیت الحرام، و نه هم اون چه که رهسپار هست به سمت بیت الله الحرام. به هر حال به قوانین حج و اون چه که مربوط به حج میشه و ماهای حرام، اینها احترام بگذارید، اینها رو نقض نکنید. یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، رهسپاران بیت الله الحرام، کسانی که قصد کردند، آمین، اونایی که قصد کردند بیت الله الحرام رو، به اینها هم تعدی و تجاوز نکنید. کسانی که یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، تا انگیزه های اقتصادی دارن، میخوان تجارتی بکنن، فضلی از پروردگار رو طلب میکنن، و همینطور دنبال رضوان، رضایت و خوشنودی پروردگار هستن. و اذا حللتم فاصطادوا، هر وقت که از حالت احرام در اومدید، فاصطادوا، صید کنید، دیگه مشکلی نداره. ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. خب با توجه به اینکه سوره مبارکه مائده بعد از سوره توبه نازل شده، و البته ما سوره توبه رو در بحث حکمرانی امنیتی خوندیم اگر خاطر شریفتون باشه، این فراز از آیه اینجا فوق‌العاده مهمه، خیلی خیلی مهمه. این رو بعد اسمش رو بگذاریم حقوق بشر الهی. ببینید در صدر اسلام اتفاقی که افتاد این بود دیگه، که یک فضایی از خفقان و اختناق نسبت به مسلمان‌ها در مکه ایجاد شد، اونها رو مشرکین شکنجه می‌کردن، مورد آزار و اذیت قرار می‌دادن، و نهایتاً هم که تصمیم گرفتن که رسول الله رو به شهادت برسونن. خب اینها رفتن مدینه، بعد از چند سال ماجراهایی اتفاق افتاد که میدانید، و آمدن مکه رو فتح کردن، البته یک فتح مسالمت آمیز و بدون خونریزی. میفرماید که ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. خیلی مواظب باشید، خیلی مراقب باشید که بدی قومی که و گروهی که سد کرده بودند، مسدود کرده بودند راه مسجد الحرام رو برای شما، نمیگذاشتند طی سالها که شما به مسجد الحرام بیایید، حج به جا بیارید و شعائر رو برپا بدارید، این کاری که اینها کردن مراقب باشید که باعث نشه که شما به اونها تجاوز بکنید، حقوق اونها رو زیر پا بگذارید. چقدر این آیه پرمحتواست، چقدر مترقیه، چقدر پیشرفته هست، چه قانون مترقی هست. به این میگن حقوق بشر واقعی. نابینه اگه تو دنیای امروز بود مثلا چی کار میکردن؟ که مردم یک شهری رو به جرم اعتقاداتی که دارن یک کسان دیگری باهاشون یه برخوردی داشته باشن، یک شرایط خفقان ایجاد کنن، اینا مجبور شن از این شهر برن. اگر نمیرفتن کشته میشدن. خب بعد یه روز اینها دوباره بیان این شهر رو فتح بکنن، بعد حالا شما میگید که مراقب باشید دست از پا خطا نکنید. یه وقت نسبت به این آدمایی که قبلا اون اقدامات رو انجام داده بودن مرتکب تجاوز و تعدی نشید، قانون رو در قبال اینها رعایت بکنید. تو سوره توبه خوندیم دیگه، اونجا 4 ماه خدای متعال به اینها فرصت داد. 4 ماه فکر کنید، بیاندیشید، تصمیم بگیرید، یا بمانید اینجا ولی ایمان بیارید. اما اگر بنا ندارید ایمان بیارید، مکه دیگه شهر مشرکان نمیتونه باشه. تصمیم با خود شماست. 4 ماه بهشون فرصت میده. حالا اینجا اینو ما باید اینجور بفهمیم. این آیه‌ایه که بعد از اون سوره توبه نازل شده. باز داره توجه میده که مواظب باشید یه وقت به اونها تعدی نشه. به کدومها؟ به همونایی که اون همه خفقان و اون همه ظلم و اون همه مشکل برای شما درست کرده بودن، از جمله سد راه مسجد الحرام کرده بودن. حالا چرا اینو اینجا تذکر میده؟ چون که در این آیه فرمود که شعائر خیلی مهمه، لا تحلوا شعائر الله، مناسک خیلی مهمه، مبادا مقررات مربوط به حج رو نقض بکنید. خب این اتفاق ممکن بود بیفته که مسلمانانی، برخی از مسلمانان این آیه رو بهانه بکنن، بگن وقتی که شعائر اینقدر مهمه، پس با اونهایی که چند سال ما رو نمیگذاشتن که به مسجد الحرام نزدیک بشیم، با اونا چیکار باید بکنیم؟ برن سر وقت اونها. لذا بلا فاصله تذکر میده. فلا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. مراقب باشید که این اقداماتی که این سابقا مشرکین که الان دیگه مسلمان شدن، یا نه هنوز تصمیم نگرفتن مسلمان بشن، اون اقدامات ناجوری که اینا کرده بودن، از جمله این که نمیگذاشتن شما وارد مسجد الحرام بشید، سد از مسجد الحرام کرده بودن، مواظب باشید اونا باعث تعدی شما و تجاوز شما به حقوق اونها نشه. این میشه حکمرانی قانون. اینجا خطاب که به جامعه اسلامیه، نه یعنی دولت اسلامی مخاطب نیست، نه، چون دولت اسلامی رو همین مؤمنین دارن اداره میکنن. دولت اسلامی یک دولت مردمیه، یک دولتیه که فاصله‌ای بین رهبر و مردم نیست، فاصله‌ای بین امام و امت نیست. امام خودش به عنوان یک مؤمن پیشگامه، رهبر الهی خودش به عنوان یک مؤمن جلوداره، بقیه امت هم پشت سر او دارن در مسیر صراط مستقیم حرکت میکنن. فراز بعدی باز یکی از اصول و قواعد جامعه سازیه، میفرماید که پس اهل تعدی نباشید، اما و تعاونوا علی البر و التقوا، بر بر و تقوا با یکدیگر همکاری کنید. یا ایها الذین آمنوا، مخاطب مؤمنان و جامعه ایمانی و امت اسلامی هستند. تعاونوا علی البر و التقوا. که بر چیه؟ در آیات مختلف قرآن راجع به بر بحث شد، از جمله در آیه 177 سوره مبارکه بقره. در آیه 177 این گونه آمده بود که من دوباره میخوانم: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. مؤمن بودن، علامت مؤمن بودن فقط این نیست که سر قبله بحث بکنید و رو به قبله نماز و نمازتون رو بخونید، نه، غیر از این هم هست. ولکن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائکه و الكتاب و النبیین و آت المال علی حبه ذوی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکاة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. باز جالبه که همین وفو بالعقودی که اینجا داشت در آغاز این سوره اونجا هم داره، و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، اونجا بحث عهد و پیمان، وقتی عهد و پیمان بستن دیگه برش وفا میکنن، وقتی قانون رو شما پذیرفتید دیگه برش وفادار هستید. و صابرین فی البعصاء و الذراء و حین البعث اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. آدمایی که به بر در وجه جامعش عمل میکنن میشن اهل صدق و تقوا. حالا اینجا میفرماید تعاونوا علی البر و التقوا. بر بر، هر چیزی که مصداق بر باشه و هر چیزی که مصداق تقوا باشه. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی حفاظت از خود در برابر آسیب‌های درونی و تهدیدات بیرونی. با چه ابزاری؟ با قانون خدا، با دستورات خدا، با اوامر و نواهی الهی. لذا وقتی میگه اتقوا الله، که حالا در این سوره هم زیاد داریم این تعبیر رو، یعنی خودتون رو با اجرای دستورات الهی حفظ بکنید، از خودتون، جامعتون، خانوادتون حفاظت بکنید با اجرای قوانین الهی. پس یک اصل جامعه سازی، یک اصل دولت سازیه. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مراقب باشید، خط قرمزتون اینه، بر اثم و عدوان همکاری نکنید. هر جا بحث گناه آمد، هر جا بحث تجاوز آمد، برخلاف عدل عمل کردن آمد، برخلاف قانون الهی عمل کردن آمد، شما نباید باشید. ببینید این جامعه چجور جامعه این میشه؟ یه جامعه ای که آحاد افرادش مقیدند که بر بر و تقوا کمک کنند، بر اثم و عدوان کمک نکنند. اثم مقابل بره. بر یک سعه وجودی به انسان میده. خیر همه میخواد. نیکی رو برای همه میخواد. خوبی رو برای همه میخواد. پیشرفت رو برای همه میخواد. دنبال اینه که جامعهش جامعه پیشرفته‌ای باشه، فقیر نداشته باشه، مسکین نداشته باشه. همین چیزایی که در آیه 177 سوره بقره خوندیم اینا بود دیگه. دست به جیبه که زکات میده، و آت المال علی حبه ذوی القربا، یعنی دست به جیبه. اگه یه جایی دید قوم و خویشش، بستگانش، افراد دیگه، همسایه‌هاش، اینا کسی فقیر هست، مستضعف هست، محروم هست، دست به جیب میشه. شرایط کروناییه، خیلی ها درآمدشون مشکل پیدا کرده، دست به جیب میشه. شرایط گرانیه، خیلی ها دچار مشکل شدن، دست به جیب میشه. این نه اینکه بیاد یه گرانی روی گرانی اضافه بکنه، نه اینکه بیاد یک مصیبتی روی مصیبت مردم اضافه بکنه، نه. تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. عدوان روبروی تقوا هست دیگه، اثم روبروی بر، عدوان روبروی تقوا. هر کاری که تجاوز درش باشه چه عدوان، پس میشه خلاف تقوا. دو تا فراز فوق العاده. حالا جالبه بعد از این دوباره میگه واتقوا الله. خطاب به کی بود؟ یا ایها الذین آمنو، ای جامعه اسلامی، ای مؤمنین، ای امت اسلامی، واتقوا الله. از خودتون حفاظت بکنید، از جامعه خودتون حفاظت بکنید با رعایت دستورات خدا، با رعایت دستورات خدا. یا اینطور هم بگیم درسته که بعضی از بزرگان فرمودن، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، خدا رو داشته باشید. کی ما میتونیم خدا رو داشته باشیم؟ وقتی اهل بر باشیم. اما اگر اهل اثم باشیم، اهل فجور باشیم، اهل عدوان باشیم، خدا رو نداریم که. خدا همچین موجودات رو دوست نداره. خدا چه کسانی رو دوست داره؟ ان الله یحب المحسنین. خدا آدم‌های اهل احسان و تعاون و نیکوکاری رو دوست داره. تهدیدم داره. ان الله شدید العقاب. اگر به سمت اسم و عدوان رفتید، اگر به سمت قانون شکنی رفتید، بدانید که خدا شدید العقابه. عقابش، عقوبتش شدیده. عقوبت چی هست؟ عقوبت همون چیزیه که عقب کار خود ما میاد، نتیجه کار خودمونه. کسی که گناه میکنه، نتیجه گناهش به خودش برمیگرد. کسی که تجاوز میکنه، نتیجه تجاوزش به خودش برمیگرده. کسی که ظلم میکنه، نتیجه ظلمش به خودش برمیگرده. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. حالا یه سری از فسقها رو اینجا برشمرده. فسق یعنی خلاف قانون. فسق، فاسق، یعنی فاسق یعنی کسی که قانون شکنه، قانون الهی رو میشکنه. لذا فسق هم میشه قانون شکنی. میگه حرام شده بر شما. در اون آیه قبلی موارد حلال رو گفت. در آیه اول فرمود احلت لکم بهیمة الانعام. در آیه دوم یه سری از محرمات رو گفت. در اینجا میفرماید حرمت، حرام شده بر شما، میته، دم، خون. میته یعنی مردار، حیوانی که خودش میمیره، این ذبح نمیشه، حرام، مرداره. و دم، خون، و لحم الخنزیر، گوشت خوک. و ما احل لغیر الله به، و اون چه که به هنگام ذبح نام غیر خدا رو برش بردند. او هله با هه دو چشم از هل هله میاد دیگه، یعنی وقتی ذبحش کردن به جای اینکه بگن بسم الله الرحمن الرحیم، برای غیر خدا هل هله کردن، اسم مثلا بت‌ها رو بردن. به هر حال هر اسمی غیر از اسم خدا، برای یه چیزی غیر خدا او رو ذبح کردن. ببینید میته و دم و لحم خنزیر چیزای فیزیکیه، اما ما اهل لغیر الله به یک امر نمادین هست، یک امر معنویه. یعنی تابلوی یک مسلمان مؤمن بسم الله الرحمن الرحیم حتی موقعی که ذبح میکنه. چطور قبله یک نماد معماری شده که در همه سطوح زندگی ما جریان داره؟ در هنگام مرگ، در هنگامی که فرد رو در قبرستان میگذاریم، در هنگام نماز، در ساختمون سازی، در خیلی، یعنی هر جا شاملید بحث قبله مطرحه. در همین ذبح، یه ذبح هم رو به قبله باشه. و ما اهل لغیر الله، یه جوری قانون گذاری کرده که نمادهای اسلامی باید حفظ بشه، در همه سطوح جریان پیدا کنه. بل منخنقه، حیوانی که خفه شده. این چیزی که الان اینجا میاد مصادیق میته هست. میته چیه؟ یکی منخنقه هست، خفه شده هست، موقوزه هست، حیوانی که با ضربه مرده باشه. بل متردیه، حیوانی که از یه جای پرتابش کردن مرده. بل نتیحه، حیوانی که شاخ، یه حیوان دیگه بهش شاخ زده اون مرده. اینا میته هست، نباید مورد استفاده قرار بگیره. و ما اکل از سبو، اون چه که حیوانات درنده اون رو خوردن، حالا که بخشی از گوشتش مونده باشه، اونا حرامه. الا ما ذکیتون، مگر حیوانی رو که شما ذبح بکنید، زنده بهش برسید، ذبحش بکنید، اگه به شیوه حلال ذبحش کردید، اشکالی نداره. و ما ذبح علی النصب، چیزی که برای بت‌ها ذبح شده حرامه. و ان تستقسموا بالازلام، یه گوشتهایی بوده که با قرعه کشی، با قمار به اصطلاح، یه نوع قمار به افراد میرسیده، میگه اونا هم حرامه. ذالکم فسق، اینها فسقه، اینا رو نباید انجام بدید، اینا حرامه بر شما. قانون الهی اگه نقض بکنید قانون شکنی کردید. خب الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و من اضطر فی مخمسة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. خب وسط این مواردی که خوردنش حرامه، دو تا الیوم آمده که راجبش صحبت خواهم کرد. بعد یک فمن اضطره داره. این فمن اضطره ادامه اون ذالکم فسقونه. فرمود که اینا ممنوع خوردنشون فمن اضطره فی مخمصته. نه کسی البته در شرایط اضطراری قرار بگیره غیر متجانف لعب. مشروط بر این که به درون خودش که نگاه میکنه تمایلی به گناه نداره. این اشکالی نداره، در حدی که جانش حفظ بشه میتونه از این چیزهایی که خوردنش حرام بود بخوره. پس مشروط به این که تمایل قلبی نداشته باشه، خودش نقش نداشته باشه در اون شرایط اضطراری که به وجود اومده. اینجور نباشه که یه شرایط اینطوری به وجود آورده که بعد بخوره، یعنی غذای مورد علاقش یکی از اینها باشه. مثلا میخواد حالا این گوشت خوک رو بخوره، یه شرایط اضطراری درست کنه. نه، این نباید اینطوری باشه. کسی که به شکل طبیعی در یک شرایط اضطراری قرار میگیره و بحث مرگ و زندگی هست، در حد رفع اضطرار میتونه از اینها بخوره. و ان الله غفور و رحیم، خدا بخشنده و مهربان هست. خب اون دو تا علیه و دو تا جمله معترضه هست که وسط این آیه مربوط به محرمات غذایی قرار گرفته و مربوط میشه به روزه قدیر. الیوم، الیوم امروز، ال عهد امروز، روزه عید قدیر. ببینید این دوتا الیوم رو باید با آیه 66 همین سوره اینها رو با هم بفهمیم. آیه 66 چیه؟ ببخشید، آیه 67. بله، آیه 67 اینه: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. خب این قوانین، مقررات، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، همه اینا چطوری اینا انجام میشه؟ مؤمنین یعنی خود به خود؟ نه، مؤمنین یه رهبری دارن دیگه. هیچ دولتی، هیچ جامعه‌ای بدون رهبر که نمیشه. الان رسول الله، پس از رسول الله امیرالمومنین علی علیه السلام هست. با امامت تکمیل میشه. نبوت ختم یافته. وحی الهی ختم یافته، ولی رهبری الهی خاتمه پیدا نکرده. نبوت ختمه. وحی الهی در رسول الله صلی الله علیه و آله وحی تمام شد، اما رهبری الهی استمرار داره. بزام فرماد امروز روز قدیر، این ابلاغی که در آیه 67 شد، این رو که پیغمبر انجام داد، فرماد الیوم یئس الذین کفروا، امروز اون کسانی که کافر شدن مایوس شدن من دینکم، از دین شما. دیدن نه، این دین همه چی، چون بعضی میگفتن که پیغمبر که پسرم که نداره و دیگه از دنیا رفت، همه چی تمام میشه. وقتی که در روز عید قدیر، البته خیلی قبلترش هم بود دیگه، از روز و انذر عشیرت کل اقربین بگیرید، در مکه همینطور موارد مختلف بود، ولی یوم قدیر دیگه یوم متفاوتی شد با حضور حاجیان از مناطق مختلف. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشان، پس از اونها نترسید، وخشان، از من خشیت داشته باشید. خدای متعال میفرماید که از من خشیت، مراقب باشید که خودتون گرفتار مشکل نشید. دشمن نمیتونه کاری انجام بده اگر خودتون دچار مشکل نشید. اگه خود مسلمان ها دوچار مشکل نشن، زمینه اثرگذاری تهدید دشمن رو و کفار رو فراهم نکنن، کفار ازشون کاری بر نمیاد. لذا و اتقوا الله، بعد خدا رو برای خودمون حفظ کنیم، خدا رو خشمگین نکنیم، خدا رو خشیتش رو داشته باشیم. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو برای شما کامل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، تمام کردم بر شما نعمتم را. و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام رو به عنوان دین شما پسندیدم. خب پس این قانون الهی با رهبر تکمیل میشه. از یه طرف با ایمان یا ایها الذین آمنو، ایمان، جامعه ایمانی، مؤمنین، امت مؤمن که اهل تعاون بر بر و تقوا باشن، از سوی قوانین الهی، از سوی رهبری الهی و دولت. قبلا هم شاید عرض کرده بودم چهار رکن داریم برای تحقق تمدن اسلامی، چه در صدر اسلام چه امروز. اولیش رهبری الهی، دوم دینه که حالا در مورد رسول الله وحی هم بهش ابلاغ میشد و او به مردم ابلاغ میکرد، در مورد ائمه دیگه تبیین دینه، در عصر غیبت فتوا در امور دینه. پس رهبری الهی، دین و مکتب الهی، امت الهی، دولت دینی. ببینید چهار تا عنصر میشه. این چهار تا عنصر در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله شکل گرفت. از نظر مکتب اهل بیت پس از رسول الله صلی الله علیه و آله هم این چهار تا هست. اول رهبری الهیه، این نباید دچار خدشه‌ای بشه. خب ائمه معصومین در عصر غیبت هم که نایبان ائمه که فقهای جامع شرایط هستند، بعد مکتب دین، بعد این از سوی رهبر تبیین بشه، امت ساخته میشه به عنوان قدم سوم، رهبر به کمک امت برای اجرای تعالیم دین و گسترش بر و تقوا دولت رو تشکیل میده، دولت اسلامی رو تشکیل میده. خب در این سوره این چهار تا عنصر مرتب مطرحند. عنصر امت خیلی برجسته عرض کردیم، یا ایها الذین آمنوا، 16 بار این امت مورد تاکید قرار گرفت. قوانین که تا همین الان چقدرش خوندیم بازم ادامه داره. رهبری که اینجاست بعد از پیغمبر، امامت دیگه که تو آیه 67 بحثش تکمیل خواهد شد. دولت هم که به همین شکل دیگه، از شؤون رهبر دولت سازیه به کمک امت. يسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. خب اینا رو کمی سریعتر میخونیم. میفرماید که میپرسن از تو پیامبر ماذا احل لهم، که چه چیزی براشون حلاله که بخورنش. قول بگو احل لکم الطیبات، چیزهای پاک و طیب که به مذاقتون خوش میاد اینها برای شما حلال هست. و ما علمتم من الجوارح مکلبین، و همینطور این سگهایی که شما بهشون آموزش دادید که میرن و صید میکنن و صید رو برای شما انجام میدن و آموزش دیده هستن، اینها هم برای شما حلاله. فکلوا مما امسکنا علیکم، بخورید از اون صیدهایی که این سگ شکاری آموزش دیده برای شما رفته انجام داده و حفظش کرده برای شما. اذکروا اسم الله علیه، البته نام خدا رو برش ببرید، چون صید هم به نام خدا باید باشه. و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ کنید، مقررات الهی رو رعایت بکنید، خدا برای شما حفظ میشه. ان الله سریع الحساب، خدا خوش حسابه، زود حساب میکنه، کار خوب انجام بدید فوراً به حسابتون واریز میکنه. الیوم احل لکم الطیبات، امروز حلال شد برای شما الطیبات، هر غذایی که طیب و پاک و طاهره. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اون کسانی هم که بهشون کتاب داده شده، یهودیان و مسیحیان منظوره، حل لکم، اونم برای شما حلاله. و تعامکم حل لهم، غذای شما هم برای اونها حلاله. البته در مورد این تعام اختلافاتی هست که بعضی ها گفتن مقصود از این تعام مثلا حبوبات، بعضی ها عام گرفتن. البته بیشتر مفسران اهل سنت عام گرفتن، بیشتر فقها و اهل فتوا در شیعه تعام رو خیلی محدود گرفتن به همون حبوبات و اینها. حالا اینجا البته این بحث ها رو هر کسی باید به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه. و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافهین ولا متخذی اخدان و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. همطور بحث ازدواج اینجا مطرح میشه، میفرماید با زنان پاکدامن چه از مسلمون ها باشن، من المؤمنات یعنی از مسلمون ها، و چه من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم باشه، چه زنان پاکدامن از اهل کتابی که پیش از شما بودن، یعنی مسیحیان و یهودیان که پیش از شما از ادیان ابراهیمی که اینها اهل کتاب بودن، با اینها میتونید ازدواج بکنید، اینها برای شما حلاله، مشروط به این که مهریه شون رو بدید. اذا آتیتموهن اجورهن. البته محسنین غیر مسافهین، اونایی که پاک باشن، خدا نکرده اهل یه سری از گناهان نباشن، ولا متخذی اخدانن، و همینطور اهل دوست دختر و دوست پسر نباشن. با خانم هایی میتونید ازدواج بکنید، خانم های مسلمان یا اهل کتاب، که اینها اهل گناه نباشن و همینطور اهل دوست نامحرم گرفتن هم نباشن. متخذی اخدان یعنی دوست گیرنده در پنهانی. حالا امروز اصطلاحش همین دوست دختر دوست پسر و ایناست دیگه. یه کسی که باهاش میخواهید ازدواج بکنید باید فرد پاکی باشه، مراقبت بکنید که اهل دوست دختر و دوست پسر و اینجور چیزا نباشه، اینا جایز نیست. یعنی مثلا دختری که اهل دوست پسر باشه نباشه، منظور اینه دیگه. و من یکفر بالایمان، هر کس که ایمان رو نادیده بگیرد، کفر بورزد به ایمان، یعنی ایمانش رو فراموش کنه، ایمانش رو نادیده بگیره. میشه دیگه، یه کسی مؤمنه یه جای لغزش، دچار لغزش میشه، ایمانش رو نادیده میگیره. فقط حبط عمله، این اعمال خوبش رو از بین برد. بعد ایمان رو حفظ کرد، بعد ایمان رو حفظ کرد. و هو فی الاخره من الخاسرین، این کسی که ایمان خودش رو نادیده گرفت، خب اعمال خوبش رو از بین برد و روز قیامت هم که بشه در آخرت این از زیانکارانه. پس باید مراقبت بکنیم بر ایمان خودمون، بر ایمان اعضای جامعه خودمون. یا ایها الذین آمنو، این چندمی هست خطاب یا ایها الذین آمنو، سومیه دیگه، یه خطاب در آیه اول بود یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، خطاب دوم در آیه دوم بود یا ایها الذین آمنو لا تحلوا شعائر الله، این خطاب دوم هست ظاهرا در آیه ششم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. خب در این آیه بحث وضو مطرح شده. وقتی میخواید نماز بخونید باید وضو بگیرید، آداب وضو آمده که خب باهاش آشنا هستید، و همینطور میگه اگر جنوب بودید غسل باید بکنید، و اگر مریض بودید که آب براتون ضرر داره، یا در سفر بودید که امکان استحمام نیست، و به هر حال هرگاه نتونستید که وضو بگیرید، فتیمم سعیدن طیبا، میتونید بر خاک پاکی تیمم بکنید که خب حکم تیمم رو هم که بلدید. بعد میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، یه لطف الهی رو در حق ما بیان میکنه، یه وضو بگیرید غسل کنید، نشد تیمم کنید بدل از وضو و غسل. فرمود خدا میخواد برای شما آسان بگیره، نمیخواد برای شما سخت بگیره. این یک ملاک در قانون گذاری هایی که خود ما هم انجام میدیم. نگاه کنید، تا می توانید قانون رو به گونه ای تدوین بکنید که موجب آسانی امور مردم بشه. یک جوری قانون ننویسید که مردم معذب بشن، دچار سختی بشن. خیلی ملاک مهمیه. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خدا نمیخواد شما دچار حرج و سختی بشید. ولکن یرید لیطهرکم. خدا میخواد که شما پاک بشید. ولیتم نعمته. خدا میخواد که نعمتش رو بر شما تمام بکنه. ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. شاید که شما از شاکران باشید. شکر یعنی چی؟ یعنی بهره وری، یعنی نعمتی که در اختیار شما قرار گرفته ازش درست استفاده بکنید میشه شکر. شکر هر چیزی استفاده درست از اون چیزه. شکر هر نعمتی استفاده درست از اون نعمته. امروزی ها میگن بهره وری، سربخشی، کارآمدی، کارایی. یه منصبی در اختیار شما قرار گرفته. شکر این نعمت اینه که وظایفی که در اون منصب بر دوش شما قرار گرفته رو به خوبی انجام بدید. به نحو مؤثری انجام بدید. پس یک ملاک اینجا ذکر شد که بنای خدا بر اینه که آسان بگیره بر شما، نمیخواد شما رو دچار سختی بکنه. و البته رویکرد خدا هم اینه که هم شما رو پاک بکنه، هم نعمت خودش رو بر شما تمام بکنه، هم انتظار داره که شما شکر گذار باشید، از نعمتها در راه درست استفاده بکنید. بر این اساس بحث نعمت رو مطرح میکنه در آیه بعد. میفرماید که اذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله. ببینید چندمین و اتقوا الله، به نظرم سومین و اتقوا الله که از اول سوره تا حالا، یعنی همین تعبیر و اتقوا الله ها، البته چون تعبیر تقوا که بیشتر بود، ولی و اتقوا الله همین اصطلاح الان سومین بار ظاهرا. ان الله علیم بذات الصدور. یاد کنید نعمت‌های خدا رو که بر شما نازل شده، در اختیار شما قرار گرفته. بیاد این نعمت‌های خدا باشید. و همینطور یاد کنید میثاقه الذی واثقکم به، پیمانی رو که خدا شما رو بهش متعهد ساخته. شما مؤمن شدید دیگه. حالا که مؤمن شدید، هم نعمتایی که به شما داده میشه حواستون باشه، نعمت قرآن، نعمت رهبری الهی، نعمت رسول الله، نعمت دولت اسلامی، نعمت جامعه ایمانی. یه روزی شما رو تحقیر میکردن، شما رو به حساب نمی آوردن، کفار بر شما مسلط بودن، مشرکین بر شما مسلط بودن، از خودتون حقی نداشتید، اجازه تصمیم گیری نداشتید، اختیاری نداشتید. الان آقا شدید، خودتون دارید خانه خودتون، کشور خودتون، سرزمین خودتون رو اداره میکنید. اینا رو یادتون باشه، یادتون باشه از کجا به کجا آمدید. دوره مکه یادتون باشه، الان تو دوره مدینه هستید، فراموش نکنید. قبل انقلاب، بعد انقلاب یادتون باشه تفاوت هایی که کردید. واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم. وقتی که گفتید سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم اطاعت میکنیم. اوکی گفتید سمعنا و اطعنا، ما کی گفتیم سمعنا و اطعنا؟ وقتی شما میگی من مسلمانم، یعنی سمعنا و اطعنا، یعنی خدایا دستورات تو رو شنیدم، اطاعت میکنم. خب از این قرآن اطاعت میکنم، از رسول الله اطاعت میکنم، هر چه رسول الله گفته من اطاعت میکنم. خب رسول الله فرمود که از امیرالمومنین و فرزندانش اطاعت کنید دیگه، از 12 امام اطاعت کنید. چشم، اطاعت میکنید. امام صادق فرمود که از فقیه جامع شرایط اطاعت بکنید. چشم، اطاعت میکنید. یعنی سمعنا و اطعنا، قانونهای خدا است دیگه. ما قوانین تو رو خدایا شنیدیم و اطعنا، اطاعت میکنیم. یار قانون نباشه که اطاعت معنا نداره که. اینکه از ما میخوان اطاعت کنیم، یعنی اینا قانونه، اینا قانونه. حالا قوانین تغذیه هست، قوانین خانواده هست، قوانین نماز هست، انواع و اقسام قوانین. قوانین میاد روابط شما رو تنظیم میکنه. و اتقوا الله، و اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، از خودتون حفاظت بکنید در برابر شیاطین، در برابر طاغوت‌ها، با اجرای دستورات خدا. تقوای الهی اینه، و اتقوا الله یعنی گوش به فرامین خدای متعال داشته باشید، اطاعت کنید از فرامین خدا، این میشه تقوای الهی. ان الله علیم بذات الصدور، خدا دانا هست به اون چه که در قلب‌های شما میگذره. خب آیه هشتم هم باز با یا ایها الذین آمنو شروع میشه، آیهش رو میخونم بحث رو ختم میکنیم دیگه، معناش رو میگذاریم برای جلسه آینده. یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا واتقوا الله. انجمین و اتقوا الله در این سوره تا اینجا. ان الله خبیر بما تعملوا. قانون حکمرانی اسلام حکمرانی عادلانه هست، قانون عادلانه هست، حکمرانی قانونیش هم بر اساس عدالته. انشالله جلسه بعد اینها رو ادامه خواهیم داد. سوره مبارکه مائده رو عرض کردم، همش رو میخونیم، منتها بعضی جاها توقف میکنیم، بقیهش رو با یه سعی میکنیم سرعت بیشتری جلوتر بریم که انشالله به همه مباحثی که در نظر داریم در جلسات کمتری انشالله بهش برسیم. من در ادامه جلسه در خدمت شما هستم، فرمایشات شما رو استفاده میکنم، چه حالت سوال داشته باشه، چه تکمیل بشه، چه نقد باشه، هر مدلی که باشه اساتید محترم بفرماین من استفاده میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام مجدد عرض کنم خدمت استاد گرامی، جناب آقای دورکزایی و همه اساتید و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارند. ما الحمدلله امروز 99 جلسه رو در خدمت بزرگواران بودیم و توفیق بود که در خدمت قرآن کریم باشیم. اگر دوستان طبق جلسات قبل نکته یا ملاحظه‌ای نسبت به بحث امروز دارن، ما فرصت هست که خدمتشون باشیم، اما چون جلسه آینده 100 جلسه‌مون هست، توی گروه حالا یک همفکری با هم می‌کنیم و دوستان اگر در جلسه آینده مشارکت بیشتری داشته باشن نسبت به این تجربه‌ای رو که تا امروز طی شد و حتما نظراتشون نسبت به ادامه و آینده جلسه بیشتر به ما کمک خواهد کرد. بنابراین امروز اگر نکته‌ای دارید میشنویم، اگر نه ما هفته آینده فرصت خیلی بیشتری هست که در مورد کلیت این کرسی حکمرانی در قرآن با هم گفتگو بکنیم. منم اونجا حالا سعی می‌کنم یه چند نکته‌ای رو دارم هفته آینده با هم به اشتراک بگذاریم. نسبت به جلسه امروز هم اگر جناب استاد این قسمتی رو که به 4 عنصر در واقع اشاره کردید، قبلا هم در بحث‌های حضرت عالی بوده، رهبری در واقع مکتب امت و دولت، اگر بفرمایید اون نکته‌ای رو که نظریه دولت و رهبری رو یه اشاره‌ای بکنید ممنون میشم. شنیدم ولی فکر میکنم که اگر یک بار دیگه اون رو بفرمایید ممنون میشیم. بنابراین چون ما میتونیم، یعنی رهبری همیشه هست، عنصر دوم دین و مکتب ممکنه وجود داشته باشه اما ممکنه به دولت منجر نشه. اگر این تفکیک رو یک توضیحی در مورد ناظر به بحث نظریه دولت و رهبری در اندیشه سیاسی بر اساس همین 4 عنصری که فرمودید کوتاه اشاره کنید، مجدد استفاده میکنیم. بقیه بزرگواران هم اگر نکته یا ملاحظه‌ای نسبت به جلسه امروز یا کلیت جلسه دارن، ما خدمتشون هستیم. آقای جعفری نسب سلام کردن، ما خدمتشون سلام عرض میکنیم و بقیه عزیزان.
سلام علیکم.
حالا تا ببینیم نکته دیگری هست جناب استاد، ما خدمتتون هستیم.
بله چشم،
دارید بفرمایید.
یک آیه در سوره مبارکه آل عمران داریم، آیه 112 سوره مبارکه آل عمران هست. من این آیه رو میخونم، بعد مطلبی رو که فرمودید یه توضیحی میدم. در آیه 112 سوره مبارکه آل عمران اینگونه آمده که ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس فباءوا بغضب من الله و ضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. مضمونای شریف اینه که راجع به اهل کتاب میگه، این اهل کتابی که اهل گناه بودن و کشتن پیامبران بودن و کارهای خلاف میکردن، اینها ذلت و مسکنت برشون مهر خورده، یعنی ذلیل شدن، خار و خفیف شدن اینها. بعد یه راهکاری پیشنهاد میگه، میگه راهکار خروج از ذلت و مسکنت دو تا چیزه، الا به حبل من الله و حبل من الناس. یعنی یکی ریسمانیه که به سوی خدا ما رو وصل میکنه، یک ریسمانی هم به مردم ما رو وصل میکنه. میگه راه خروج از ذلت برای اینها که گرفتار ذلت شدن اینه که هم رابطه خودشونو با خدا درست کنن، تعهداتی رو که در برابر خدا دارن به جا بیارن، هم رابطه خودشون رو با مردم درست کنن، رابطه ای رو که با جامعه اسلامی دارن درست بکنن. حالا اینو برای چی گفتم؟ چون میخوام اون فرمایش حضرت عالی رو اجمالا پاسخ بدم. ببینید وقتی که شرایط مکه رو ما داریم، خدای متعال وحی میفرسته، فرماید که اقرا بسم ربک الذی خلق، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل، قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر. ولی این دستورات داره داده میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله یک رهبر الهیه، مردم هم واجبه که ازش تبعیت بکنن، ولی هنوز که دولتی تشکیل نشده که 13 سال حضرت در مکه هست ولی دولتی تشکیل نشده، اما رهبری وجود داره. عرض من تو یه جلسات دیگری که حضرت عالی از اونها خبر دارید این بود که از نظر کلام سیاسی و الهیات سیاسی در تفکر اسلامی و قرآنی بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام وجود رهبر لازم و ضروریه. لذا این رو تو روایات هم فراوان هست، تو خود قرآن کریم هم که هست. ببینید یه آدم روی زمین باشه اون خودش پیغمبره دیگه، مثل حضرت آدم. حضرت آدم و حوا، آدم پیغمبره، حوا هم از او تبعیت میکنه، چون که ما به سوی خدا در حرکت هستیم، برای اینکه تعهدات خودمون رو، اون ارتباط خودمون رو با خدا حفظ بکنیم. اساساً انسانیت انسان در گرو توسل و ارتباط با خدا شکوفا میشه. اینکه میگه خدا رو عبادت کنید تا به یقین برسید. ببینید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این عبادت خدا یعنی اطاعت خدا. اطاعت خدا لازمش معرفت خدا هست. رهبر میاد تا این زمینه رو فراهم کنه. خب وقتی یک کسانی، پس رهبره، بعد وحی مکتب شکل میگیره. حالا اگه پیغمبر باشه، اگه امام معصوم باشه که عرض کردیم تبیین دین صورت میگیره توسط امام معصوم، فقیه جامع شرایط باشه اونجا بحث افتاء و استفتاء دین، پیروان شکل میگیره. پس اول عنصر رهبری، دوم عنصر دین، سوم عنصر پیروان. وقتی پیروان به حدی شدن که رهبر بستید پیدا بکنه، که در دوره مدینه اتفاق افتاد، یعنی شد عنصر چهارم دولت اسلامی، رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان رهبر به کمک مردم که پیروانش بودن، امت اسلامی، برای اجرای دستورات دین و تأمین امنیت این پیروان دولت رو شکل میده. خب بعد شما سراغ ائمه علیهم السلام هم میایید، همینطوره. یعنی با اینکه اکثریت ائمه این بستید رو که دولت تشکیل بدن پیدا نکردن، اما از نظر کلامی امام واجب الاطاعه هستند، یعنی رهبر الهی بودن، رهبریشون چیز نمیشده، دچار مخاطره نمیشده. فرمود الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. در عصر غیبت هم همینطور، چون بعضی وقتا افراد میگن که اگر دولت یه امر اسلامیه، پس چرا خیلی از ائمه دولت نداشتن، خیلی از فقها نتونستن دولت تشکیل بدن؟ خب من میگم شما برید راجع به انبیا هم بگید، اصلا خود پیغمبر اسلام 13 سال در مکه هست دولت نداره که. چرا؟ نه اینکه نمیخواد دولت تشکیل بده، تشکیل دولت یه امریه که بستید میخواد. یعنی اگر پیروانی نباشن یا پیروانی باشن ولی حاضر به انجام تعهدات خودشون نباشن. لذا در سوره هود فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. این که میگه شیبت نی صورت هود، حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید که گفتن لمکان هذه الآیه دیگه، ولا فاستقم کما امرت مثلا در سوره شورا هم فکر کنم هست، در یکی از سوره های دیگه هم هست، اما اونجا و من تاب معک رو نداره، اما در سوره هود و من تاب معک رو هم داره. لذا میگیم که مثلا امام خمینی سال 56 رهبر الهی و دین، سال 43 42 یه رهبره، ولی هنوز دولت تشکیل نداده. پس رهبری در تفکر شیعی همیشه هست، اگر بستیت پیدا کنه رهبر دولت هم تشکیل میده، که همین بحث و حبل من الناس میشه و اینها وقتی تکمیل شد مایه عزت میشه، عزت آفرین میشه. عزت آفرینی در گرو دو تا حبل هست، حبل من الله و حبل من الناس. این دوتا حبل رو میخواد، هم که در تعبیر مقام معظم رهبری ازش به عنوان مردم سالاری دینی یاد میشه. یعنی هم خدا هرچه خدا گفته بر اساس اون چی که خدا گفته، حالا جامعه سازی میکنیم، دولت سازی میکنیم، تمدن سازی میکنیم، اینا رو مؤمنین باید انجام بدن. لذا در سوره مائده از این جهت عرض کردم که ما با یک پدیده مهمی روبرو میشیم که 16 بار یا ایها الذین آمنو داره میگه. شما هرچه به آخر سوره هایی که در سالهای آخر نازل میشه میایید، هی یا ایها الذین آمنو ها بیشتر میشه. مثلا در سوره هایی که در مکه نازل شده یا ایها الذین آمنو خیلی به ندرته. چرا؟ چون هنوز اونجا جامعه ایمانی شکل نگرفته، اونجا بحث یا ایها الناس. البته در سوره هایی که در مدینه هم نازل شده تعبیر یا ایها الناس داریم، تعبیر یا اهل الکتاب داریم، ولی یا ایها الذین آمنو ها زیاده، چون دیگه اینجا جامعه ایمانی و امت ایمانی شکل گرفته، لذا صاحب تکلیف میشن. یکی از تکالیفشون همینه که در تبعیت از رهبر باشن بر اساس اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تا دولت سازی بکنه، تا تمدن سازی کنه، تا جامعه سازی بکنه، تا خانواده سازی صورت بگیره. این خلاصه ای بود از اون نظریه که پیش از این عرض کرده بودم. باز هم متشکرم، التماس دعا داری. خدا نگهدار، اگه امری فرمایشی نیست که خدا بزن.
خیلی ممنون و تشکر. سوره آل عمران بود فکر کنم. حالا
بله بله، آل عمران آیه 112. بله بله،
خیلی ممنون.
اگر غیر از این گفتم که اشتباه،
حالا من تو ذهنم، شاید هم شما درست گفتید، من اشتباه.
سوره مبارک آل عمران آیه 112.
بله، خیلی ممنون. حضرت عالی و همه بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.